ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مقام‌های فرانسه گزارش‌های مربوط به کشته شدن یک گروگان در تیراندازی بین دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو و نیروهای پلیس را تکذیب کردند. محل جعبه سیاه هواپیمایی که 2 هفته پیش در نزدیکی اندونزی سقوط کرد شناسایی شد. و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید محمود احمدی نژاد تمام شده است. مقام‌های فرانسوی روز جمعه گزارش‌های مربوط به کشته شدن یک گروگان در تیراندازی بین دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو و نیروهای پلیس را تکذیب کردند. همکارم بهروز کارونی که این خبرها را دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه من است. بهروز، قبلا گفته شده بود که یک نفر در گروگانگیری در بین تعقیب و گریز بین نیروهای پلیس و این دو مظنون کشته شده، الان تکذیب شده. تازه‌ترین خبرها چیه در این باره؟
همونطور که اشاره کردی، یک رادیوی در فرانسه اعلام کرده بود که در جریان تیراندازی بین دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو و نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه حداقل یک تن کشته و تعدادی مجروح شدند. این یک نفر هم در حقیقت همون گروگانی بود که خبرهای قبلی حاکی از این بود که این دو مظنون یک نفر به گروگان گرفتن در شهر داماختن آنگویل در شمال شرقی پاریس. اما مقام‌های فرانسوی بلافاصله چند دقیقه بعد از انتشار این خبر، خبر کشته شدن این گروگان رو تکذیب کردند. فعلا هم درگیری اینطور که گزارش‌ها حاکی از تیراندازی بین این دو مظنون و نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی در همین شهر داماختن آنگویل هست و تعدادی هم قبلا گفته شده بود که تعدادی هم نامعلومی هم به گروگان گرفته شده، ولی خب خبرگزاری رویترز فقط گزارش داده بود که یک نفر به گروگان گرفته شده. خب همونطور که شنوندگان در جریان هستن، در جریان حمله به مجله شارلی ابدو در چهارشنبه گذشته 12 تن کشته شدن، از جمله سردبیر اون.
یه خبری هم بود که دو مظنون تیراندازی پاریس با القاعده یمن در ارتباطن. این کوتاه یه توضیح هم در این باره برامون میدید؟
بله، برخی از رسانه ها در جهان به نقل از مقام های آمریکایی این خبر رو داده بودن. البته خبر تکمیلیش هم خبرگزاری رویترز همین امروز چند دقیقه پیش منتشر کرد که یک منبع اطلاعاتی یمن روز جمعه گفته که سعید کواشی، یکی از این دو برادر مظنون حمله به مجله شارلی ابدو، در جریان اقامت خودش در یمن در سال 2011 میلادی با انور الافلاقی، یکی از روحانیون مرتبط با القاعده، دیدار داشته. و این سعید کواشی هم همینطور که این منبع اطلاعاتی یمن گفته برای مطالعات مذهبی به اون کشور سفر کرده بود.
متشکرم. بهروز کارونی بود همکارم که در استودیو با ما بود. آخرین خبرها در مورد تعقیب و گریز پلیس و مظنون حمله به دفتر شارلی ابدو رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. در بخش بعدی خبری هم باز شما رو به روز خواهیم کرد. اما ادامه خبرها، مقام های اندونزی میگویند تیم های جستجو موفق شدند محل جعبه سیاه هواپیمایی را که حدود 2 هفته پیش در دریای جاوه سقوط کرد شناسایی کنند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش اندونزی، قایق های جستجو بامداد امروز جمعه علائمی از جعبه سیاه را در نزدیکی همان محلی که دوم هواپیما کشف شد دریافت کردند. هواپیمای مسافر برای ایراسیا 12 روز پیش با 162 سرنشین در دریای جاوه سقوط کرد و تاکنون حدود 40 جسد از آب گرفته شده است. طوفان و شرایط جوی نامناسب تاکنون مانع از دسترسی تیم‌های جستجو به دوم یا بدنه هواپیما شده. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه در همایش اصولگرایان گفت محمود احمدی نژاد تمام شد و یک جریان سیاسی محسوب نمی شود. آقای علم الهدا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری سابق ایران یک جریان سیاسی محسوب نمی شود، گفت او در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد. همزمان در همین همایش غلام علی حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد انتساب فعلی محمود احمدی نژاد به جریان موسوم به اصولگرایی گفت آیا شما تا به حال شنیدید که آقای احمدی نژاد بگوید من اصولگرا هستم؟ در ماهای گذشته خبرهایی در مورد احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس و یا ریاست جمهوری منتشر شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده حدود 10 روز دیگر هیئتی بلندپایه را به کوبا خواهد فرستاد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت روبرتا جیکوبسون، دستیار وزیر خارجه، روزهای 21 و 22 ژانویه به هاوانا خواهد رفت تا هم مذاکرات در مورد موضوع مهاجرت را که از قبل برنامه ریزی شده بود پی بگیرد و هم موضوع مذاکرات مربوط به عادی سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز کند. تصمیم به عادی سازی روابط دیپلماتیک با کوبا بعد از 50 سال تیرگی روابط میان دو کشور را چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. خلاصه ای از چند خبر کوتاه رو شنیدید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه چهار کنج باشید از همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
دستگاه‌های دروغ‌سنج که تقریباً یک قرنی هست که کمک دست پلیس و کاراگاه هاست تا بیگناه را از گناهکارها جدا کنن، به زودی جاشون رو به دستگاه‌های جدید با دقت بیشتر میدن. پژوهشگران بریتانیایی و هلندی شیوه‌ای رو ابداع کردن که تا 70% موفق بوده دروغگوها رو لو بده و احتمالاً در دهه آینده در ایستگاه‌های پلیس به کار برده میشن. به این ترتیب اگر تا حالا پرش عصبی عضلات صورت، وراجی یا حرکت زیاد بازو از علائم دروغگویی متهم محسوب می شدند، در شیوه جدید حرکات تمام بدن زیر ذره‌بین قرار می گیرند تا معلوم بشه که آیا فرد مورد آزمایش با احساس گناه درگیره یا نه. دروغ‌سنج به شکل گسترده‌ای هم در سیستم قضایی آمریکا و هم برای بررسی سوابق امنیتی افراد توسط پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان اطلاعات داخلی آمریکا CIA مورد استفاده قرار می‌گیره. گرچه در اروپا موارد بکارگیری از این دستگاه محدودتره. در حالی که دروغ‌سنج کنونی مدت هاست که از لحاظ علمی و قانونی با تردید مواجه بوده، ولی شیوه جدید تا به اینجای کار تونسته از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد. در گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، فرض اصلی همیشه این بوده که دروغگوها زیاد ورجه ورجه میکنن و بنابراین وسیله‌ای که بتونه حرکات تمام بدن رو بررسی کنه این فعالیت‌های زیادی رو تشخیص میده. در حالی که به گفته یکی از پژوهشگران معمولا افراد بی نیاز از هیچ وسیله‌ای میتونن تا 55% دروغگوها رو از راستگوها تمیز بدن، در مقایسه دستگاه دروغ سنج فعلی تا 60% و دروغ سنج جدید هم دست کم 70% میتونه دروغ رو تشخیص بده. دستگاه دروغ سنج در سال 1921 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبل، توسط یک مأمور پلیس بر پایه پژوهش‌های یک روانشناس اختراع شد. این دستگاه میتونه با توجه به تغییرات نبض، فشار خون، میزان تعرق و تنفس تشخیص بده که آیا فرد دروغ میگه یا نه.
بیش از 80% ماموران پلیس در شهر روم ایتالیا با استفاده از مرخصی استعلاجی شب سال نو سر کار حاضر نشدند و به این ترتیب در حالی که حدود 600 هزار نفر برای شرکت در مراسم سال نوی میلادی به روم آمده بودند، فقط 17% از ماموران پلیس شهری برای برقراری نظم روز 31 دسامبر در خیابان‌های پایتخت ایتالیا حضور داشتند. اینطور که شبکه اسکای نیوز گزارش داده، از جمله دلایلی که بعضی از پلیس‌های شهر برای غیبتشون ارائه داده بودند، بروز ناتوانی‌های فیزیکی ناگهانی و اهدای خون بوده. البته این خبر چندان خوشامد ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نبوده و گفته که در سال جاری میلادی مقررات مربوط به سرویس‌های دولتی این کشور رو تغییر خواهد داد.
هکرها با سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان ثابت کردند که در دنیای دیجیتال حتی اثر انگشت هم از هک شدن در امان نیست. پژوهشگران امنیتی غالباً معتقدند که اثر انگشت در مقایسه با رمز عبور از ایمنی بیشتری برخورداره. البته اگر رمز عبور شما به سرقت بره، به راحتی میتونید یه رمز جدید برای خودتون انتخاب کنید. ولی اگر اثر انگشت شما کپی بشه، باید چیکار کنید؟ در نشست سالانه هکرها که اخیراً در آلمان برگزار شده، یکی از شرکت کنندگان نشون داد که چطور با استفاده از یک نرم افزار و چند تا عکس نزدیک از اورسولا واندرلین، وزیر دفاع آلمان، تونسته اثر انگشت این شخصیت سیاسی رو کپی کنه. این هکر دو سال قبل در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زایت گفته بود که رمز عبور از اثر انگشت امتره. چرا که رمز عبور در ذهن افراده و اگر موقع تایپ کردن دقت کنیم، تنها کسی که به رمز عبور دسترسی داره فقط و فقط خودتون هستید.
یکی از مقام‌های محلی ترکیه که برای ارزیابی خسارت‌های ناشی از بارش برف به روستاهای جنوب غربی این کشور سر می‌زده، برای اینکه کفش‌هاش با برف خیس نشه، روستاییان اونو حمل کردند. ولی خشک موندن کفش‌ها به قیمت شغلش تمام شده. انتشار تصویر این مقام محلی توی روزنامه‌های ترکیه در حالی که دو مرد با ظاهر روستایی از دو طرف اون رو گرفتند، نه تنها باعث تعلیق کاری این مسئول محلی شده، بلکه تحقیقاتی هم در این زمینه شروع شده. مقام‌های ترکیه این رفتار رو مغایر با اصول خدمات رسانی و ارزش‌های شهروندی در اون کشور دونستند.
بعد از حدود یک قرن، دولت اسلامگرای ترکیه اجازه داد که اولین کلیسا در این کشور ساخته بشه. این کلیسای متعلق به مسیحیان سریانی قراره که در یشیلکوی نزدیک استانبول و در سواحل دریای مرمره درست بشه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات دولتی نوشته که از سال 1923 و تأسیس جمهوری ترکیه تا به حال این اولین کلیساییه که در این کشور ساخته میشه. بیشتر کلیساها تعمیر میشدن و درشون به روی عموم باز میشد. ترکیه که زمانی محل زندگی اقلیت بزرگی از مسیحیان بود، این روزها 99% جمعیتش مسلمان هستند. اقلیت مسیحیان سریانی ترکیه که حالا کمتر از 20,000 نفر هستند، اغلب در جنوب شرقی این کشور زندگی می‌کنند و به کلیساهای ارتدوکس یا کاتولیک وابسته هستند. ولی در سالهای اخیر و با بروز جنگ در عراق و سوریه، موج مهاجرت سریانی‌ها از این دو کشور به طرف ترکیه سرازیر شده.
نامه یک پسر بچه چینی به رئیس جمهوری این کشور که در اینترنت منتشر شده بود و توی نامه از شی جین پینگ خواسته بود که خودش رو لاغر کنه، به تیغ سانسور در چین دچار شد. این پسر بچه 9 ساله که این نامه رو به عنوان تکلیف درسی نوشته بود و بعدش هم پدرش اون رو توی اینترنت به اشتراک گذاشت، رئیس جمهوری چین رو با لقب اموشی خطاب کرده و نوشته بود: اموشی، تو میتونی کمی وزن کم کنی، لازم نیست که به لاغری باراک اوباما بشی، ولی اگر مثل پوتین هم باشی خوبه. البته این تنها تقاضای این پسر بچه نبوده و بعدش هم به رئیس جمهور گفته بود که عجله کنه برای عقب نموندن از آمریکا، روسیه، اروپا و هند به کره مریخ ماهواره بفرسته. ولی این نامه بعد در تمام وبسایت‌های خبری عمده حذف شد و ارجاع مستقیم به پسر بچه و این نامه هم از شبکه‌های اجتماعی برداشته شدند. والدین و معلم‌های این پسر بچه انتظار نداشتند که این نامه اینقدر مورد توجه قرار بگیره. معلمش به شبکه اسکای نیوز گفته که به عنوان تکلیف آخر هفته به دانش آموزا گفته شده بود که یه نامه به هر کس یا هر چیز که دوست دارند بنویسند.
به تازگی بیش از 5,000 سکه متعلق به دوران آنگلوساکسون‌ها در مزرعه‌ای در جنوب شرقی انگلیس پیدا شده. این گنجینه 1,000 ساله که در محفظه‌ای سربی قرار داشته، توسط یک تیم آماتور فلزیاب کشف شده و قرار کارشناسان بعد از ارزیابی و تعیین دوره تاریخی این سکه‌ها، اونها را ارزش‌گذاری کنند. درآمد ناشی از حراج این سکه‌های باستانی که توسط موزه انجام خواهد شد، بین صاحب زمین و یابنده تقسیم میشه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج @4kunj @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود. We'll be right back.